بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیح بلا تأخذ الاستناد عرض شد که همه موجودات میخوابند به جز خدا، و چرت مخصوص موجوداتیست که بتونن بخوابند. بنابراین خدایی که شأنش خوابیدن نیست و شأنش غفلت کردن نیست، شأنش چرت زدن هم نیست، برای او چرتی نیست. یعنی لا تأخذه سنات، سنات یعنی چرت. این رو بیان کرده بودیم و رسیدیم به اینجا که همه موجودات میخوابند. اینو میخواستیم اثبات کنیم. بیان کردیم که حیوانات میخوابند، نباتات میخوابند، معادن میخوابند، اینها واضحه. و نفس ناطقه هم میخوابد. این احتیاج به توضیح داشت که ما توضیحش رو شروع کردیم و بیان کردیم، تقریبا بیان شد که هم در بعد عمل میخوابد، هم در بعد نظر میخوابد.
فرقی بین چرت و نمران بینشون از نظر تساوی هست؟
حالا این مطلب عرض کنم. توضیح داده شد که نفس ناطقه هم در بعد عمل میخوابه، هم در بعد نظر. در آخر جلسه گذشته سوال شد که اگر نفس ناطقه مشغول تخیل و توهم باشد باز هم خواب است؟ پس کردم که بله، نفس ناطقه شأنش بله، نفس ناطقه عرض کردیم که میخوابد هم در بعد عمل و هم در بعد نظر. سوال شد در آخر جلسه گذشته که آیا وقتی که نفس مشغول تخیل و توهم است باز هم میخوابد؟ جواب دادم که بله، اون وقت هم میخوابه. نفس ناطقه شأنش تعقل است، نه تخیل و نه توهم. تخیل و توهم کارهای حیوانی نفسه. بنابراین اگر مشغول تخیل و توهمه، از کاری که شأن خودشه دست کشیده و اون کارو تعطیل کرده، بنابراین باز هم خوابه. در وقت تخیل و توهم باز هم خوابه. باقی موند از بین موجوداتی که میخوابند، باقی موندن عقول. چون ما گفتیم که موجودات از جماد تا عقول همه میخوابند. همه رو هم توضیح دادیم که خوابشون چگونه است. یا بعضی رو به تجربه یافتیم، بعضی رو گفتیم اهل معرفتشون میدونن، بعضی رو خوب بیان کردیم. حالا باید ببینیم که عقول چگونه میخوابند، که اگه این تموم بشه همه مدعامون ثابت شده. برای بیان خواب و عقول باید یه اصطلاح عرفانی رو من توصیف بدم، و اون اصطلاح ازدواج اسماه. ازدواج اسما، عرفا معتقدند که هر اسمی حکومتی دارد و اون حکومتشم هر اسمی با این حکومت منشأ آثاری هست. مثلا اسم رحمت منشأ آثار رحمته، و تا وقتی که اسم رحمت حکومت می کند، رحمت همه جا حاکم است. اسم منتقم که در جهنم ظهور می کنه، این اثرش انتقام و عذابه، و تا وقتی و در جایی که او حاکمه این اثر حاصله. هر اسمی اثری دارد و در دورانی که دوران حکومت اوست این اثر از او صادر می شود. این قانون هر اسمی است که هر اسمی، این تیکه رو توجه کنید، هر اسمی اثری دارد و در دورانی یا در مکانی یا در هر ظرفی که ظرف حکومت اوست این اثر ظاهر می شود. گاهی دو تا اسم با هم ترکیب میشن، علیم و قدیر، که زیاد داریم تو آیات آخر آیه. علیم و قدیر، غفور و رحیم، دو تا اسم با هم ترکیب میشن. این ترکیب اسما رو عرفا میگن ازدواج اسما. وقتی ازدواج اسما حاصل شد، حکم عوض میشه، اثر عوض میشه. در بعضی از ترکیب ها اسم غالب میشه، اسم دیگری غائب میشه. اسم غالب میشه، اسم دیگری غائب میشه. یعنی یکی قاهر میشه، یکی مغفور میشه. و به تعبیر دیگری یکی از این دو اسم اثر خودش را ظاهر میکند، اسم دیگر اثرش مخفی میماند تا وقتی که از تحت قهر اون اسم اول در بیاد. وقتی از تحت قهر اون در آمد اثرش ظاهر میکنه. البته گاهی ازدواج حاصل میشه، هر دو با هم اثری صادر میکنند که مناسب خود دوتاییشونه. گاهی ازدواج به این صورت حاصل میشه که یکی قاهر میشه، یکی مقهور میشه. اون قاهر اثر خودش را ظاهر میکند، اونطور اثری که در این حال ظاهر میکند با اثری که در حال انفراد ظاهر میکرده باید فرق کنه، ولی بالاخره اثر اثر اوست که داره ظاهر میشه. اون دیگری که مقهور شده فعلا اثرش را تعطیل کرده. این تعطیلی اثر اصطلاحا خواب اون عقله، اون عقل خوابیده، چون خواب یعنی تعطیل اثر. اون عقلی که تا حالا اثر خودش را ظاهر می‌کرد، الان که تحت قهر یک اسم دیگر قرار گرفته و اون اسم دیگر دارد اثر خودش ظاهر می‌کند، این اسم مقهور دیگه اثرش رو ظاهر نمی‌کند، یعنی داره کارش رو تعطیل می‌کنه. تعطیل شدن این کار یعنی خوابیدن عقل. این خواب ادامه دارد تا وقتی که امارت به این اسم برگردد. امارت یعنی امیر بودن. به این اسم برگرده و این اسمی که تا حالا مقهور اون اسم دیگر بوده حالا دوباره امیر بشه، حالا یا منفردن امیر بشه یا او بیاد قاهر بشه و اون اسم قبلی رو مقهور کنه. از این بعد اثرش ظاهر میشه، یعنی دیگه از خواب بیدار میشه. اینم خواب اون خود. بله؟ الان در اینجا اطلاق اسما کرده، عرض کردم در صفحه قبل که در اینجا بر عقول هم اطلاق اسما میکنه، یعنی وقتی میخواد خواب و عقول رو توضیح بده ازدواج اسما رو مثلا میکنه. معلوم میشه که اسما رو هم در سنخ و اسنخ و عقول میدونه، منطقه از سنخ روحانیات خیلی بالا. حالا اصطلاحا اسمش رو عقول میذاریم، ولی ایشون بهش میگه روحانی عالی، روحانی قادس، که اگه دست فلاسفه بدی شاید بگن عقولن، دست ایشون بری گاهی تعبیر به عقول میکنه، گاهی تعبیر به اسما میکنه. مسلم در اینجا مرادش از عقول، بله، هم عقول گفتم اسما رو گفتم، هم عقول گفتم اسما رو گفته، منتها عقل رو بر اسمم گاهی اطلاق کرده دیگه. بالاخره عقل بر خودم اطلاق میشه، عقل بر خدا اطلاق میشه، تا چه برسه بر اسما. عقل یعنی موجودی که ادراکش به نحو تعقل باشد، موجودی که سر تا سر ادراک است، کله ادراک است، عقل گفته میشه. کله ادراک عالیه ها، کلش خدا عالم نمیگه، اینها به اصطلاح خودشون عقل اطلاق میکنن. من دارم اصطلاح آقایی نمیگم، اصطلاح آقایی اینه که به خدا عاقل میگن، میگن عاقلون لذاته، عاقلون لذاته. عقل و اینا اینجور معنا میکنن که موجودی که سراسر ادراک و علم باشد، اونم علم مرتبه عالی، نه احساسی، نه تخیلی، نه توهمی، بلکه مرتبه عالیه. موجودی که سر تا سر وجودش علم باشد عقل نامیده میشه. و واجب تعالی کلهو علمون، کلهو قدرتون، کلهو حیاتون، نه اینکه دارای حیات باشه، مثلا وجودش حیات است، وجودش علم است. اگه وجودش علم است عقل رو اطلاق میشه به این اصطلاح، به این اصطلاح عقل رو اطلاق میشه. پس بر اسماء هم عقل اطلاق میشه، اشکالی نداره. بنابراین در اینجا اگر گفتیم عقول، چه عقولی رو که در اصطلاح فلاسفه عقول میگن اراده کرده باشیم و چه اسماء رو اراده کرده باشیم، عیبی نداره، در هر دو درست.
از عقل به معنا درک
میشه، عقل به معنا درک
کل یامه بودت میشن یه تطریبی بودن
خب فیشن بودن به همین معناست. گاهی این غالب میشه، گاهی این غالب میشه، کل یوم اینجوری دیگه، یه وقت این غالب میشه هیچ کد بله خدا کل یوم، خدا کل یوم فیشنه، نگفته اسماء من که اسماءش هم فیشنن، اسماءش هم فیشن، اونی هم که مقهور شده اثر خودشو تعطیل کرده، ولی بالاخره در اون با اون قاهر یه ازدواجی برقرار شده، اثر اون قاهر یه مقدار عوض شده، تعطیل کامل نیست. یعنی این مقهور هم با اون قاهر کاری کرده که اون قاهر اثر منفرد خودشو نداشته باشه، یه اثر جدیدی داشته باشه. اثر جدید نشون میده که این مقهوره با اون قاهر یه ازدواجی برقرار کرده، یه اثرکی گذاره میذاره، مثلا اثر خودش دیگه نیست، از اثرش تعطیل شده، بی اثر خودش تعطیل شده، ولی بیکاره که نیست. خب رسیدیم به این قسمت و صفحه 154 و سک صفحه. و اما نوم العقول فانما هو به خفاء احکامها و ستار آثارها هین قلبت احکام عقل آخر من جنسه. وقتی که عقل دیگری از جنسش غلبه می کند بر او، او احکامش را مخفی می کند، آثارش را مستتر می کند. با این خفاء آثار و استتار احکام در واقع تعطیل می شود و به خواب می رود. فإن للأسماء الإلهية اتصالات و امتزاجات. اسماء الهی همیشه تک نیستند، با هم متصل میشن، گاهی بالاتر از اتصال با هم ممتزج میشن. منتها توجه کنید اتصالاتشون مثل اتصالات حسی نیست. شما که ذهنتون با اتصالات حسی منوسه، تا گفتیم اتصالات ذهنتون به اتصالات حسی نره، اتصالات عقلیته. نحوه اتصالشون اتصال عقل و عقله، نه اتصال جسم و جسم. امتزاجات پیدا میکنن، امتزاج پیدا میکنن یعنی چی؟ یعنی در هم فرو میرن؟ نه، حکمشون امتزاج پیدا میکنه، امتزاجات احکامیه، یعنی حکومتشون امتزاج پیدا میکنه، یعنی در حکمشون امتزاجی رخ میده که حکمی که ظاهر میشه حکم انفرادی نیست، یه حکم دیگریست که پیداست از جای دیگر رنگ گرفته، از اسم دیگر رنگ گرفته. پس برای اسماء الهی اتصالاتیست و امتزاجاتیست. اتصالات اتصالات عقلیت، امتزاجات هم امتزاجات احکامیت، خودشون با هم ممزوج نمیشن بلکه احکامشون با هم ممزوج میشه. خب این توضیحش چیست؟ یعرفها اهل المشارب الذوقیه. توضیحش همینه که اهل مشارب الذوقیه یعنی عرفا میدانن این اتصالات و امتزاجات رو. برای شما هرچی توضیح بدیم متوجه نمیشید، چون یه تجربه کردنیه، باید برید مشاهده کنید. اگر مشاهده کردید میدانید، اگر مشاهده نکردید با هیچی نمیشه تفهیم کرد این مسائل شهودی رو، چون ما نظیرش رو در مواد نداریم، در مادیات نداریم، نمیتونیم به هیچ زبانی ترجمه کنیم. لذا میدونید عرفا اصلا از اون که میبینند و میابند خبری نمیدن، فقط گاهی به صورت شنایی، به قول ابن سینا در 98 میگه گاهی به صورت شنایه حرف میزنن، میگن هر چیزای عظیمی دیدیم یا چیزای محیر العقولی دیدیم، همین، بیش از این دیگه نمیتونن توضیح بدن، نه اونا میتونن توضیح بدن بیش از این، چون لفظ ندارن، نه بر فرضی هم چیزی بگن ما حالی میشه، چون واضع لغت این جهان رو دید و لغت بس کرد، اون جهانها رو که ندید لغت بس کرد، اصلا ما لغت بر اون جهان نداریم، لذا نمیتونیم تفهیم کنیم. به این جهت ایشون هیچ وارد بحث هم نشده، گفته یعرف و اهل المشارب الذوقیه. فاذا غلب توضیح بحثه، فاذا غلب سلطان و بعضها حسب ما قدر الله برهتا من الزمان اختفا آثار بعض الاخر فی ذلک الاوان. اگر سلطنت بعض الاسماء غلبه پیدا کند به اون جوری که خدا مقدر کرده، برحتم من از زمانی، یعنی در طول یه زمانی، اگر یکی از این اسما غالب شد اختفا آثار البعض الاخر فی ذلک الاوان، آثار اون اسمهای دیگری که تحت غلبه و سلطنت او قرار گرفتن در اون مقدار زمانی که خدا تعیین کرده مخفی میمونه، دیگه اونا اثری ظاهر نمی کنن. وقتی اثر ظاهر نکردن یعنی تعطیل شدن، تعطیل شدن یعنی خوابیدن. تا چه این وضع ادامه پیدا میکنه؟ الی ان یرجع الامارتو الی، تا امیر بودن دوباره بهش برگرده. تا حالا امیر بود، حالا سلطانی بر او غالب شده، از امارت انداخته پیش. تا وقتی خدا اجازه داده که او غالب بشود، این کارش تعطیل است و خواب. و بعد که امارت و امیری دوباره بهش برگشت، بیدار میشه و کارش شروع میکنه. الی ان یرجع الامارتو الی و یعول الامر الی ما علی، تا برگردد امیری به او و رجوع کند امر به همونی که قبلا بر او بوده است، یعنی بعد برگردد همون جای اولش، اوضاع هم درست مثل همون اول بشه. تا وقتی که مثل اول نشده، این عقلی که آثارش مخفی شده خوابیده. و هاکذا جرت سنت الله، این هاکذا جرت سنت الله رو مربوط کنید به کل مباحث، در نوم حیوانات، در نوم نباتات، در نوم معادن، در نوم نفوس، در نوم عقول، در تمام اینا سنت خدا این چنین است، همه اینطوری میخوابن. هاکذا جرت سنت الله، اون سنتی که لا تبدیل لها ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب تا اینجا گفتیم همه موجودات میخوابن. حالا میخوام یه موجود رو استثناء کنیم و اون خداست، که او دیگه نمیخوابه، نمیخوابه، نگرفتار غفلت میشه و نتیجتا نگرفتار چرت میشه. و الله عز شأنه متعال ان یشبه احدا من مخلوقاته، شباهت با هیچ یک از مخلوقاتش ندارد، بالاتر از این است که با یکی از مخلوقاتش شباهت برساند و به خاطر این شباهت گرفتار خواب غفلت چرت بشود. یا یجری علیه ما هو اجراه و فی غیره، یا برو جاری شود اون قانونی که خودش در غیر خودش اجرا کرده، قانون خواب رو او در دیگران اجرا کرده. معنا نداره این قانونی که خلق او و در دیگران اجرا شده برگرده خدا رو هم متأثر کنه، دیگه خدا به وسیله این قانون گرفتار نمیشه. پس مطلب اول این که خدا شباهت به خلق نمیرسونه، این یه مسئله. مسئله دوم اینه که خدا خودش خواب و چرت و غفلت و اینا رو خودش خلق کرده، مخلوق که نمیتونه خالق رو گرفتار کنه. پس نه از جهت شباهت خدا مبتلا به چرت و خواب میشود و نه از جهت این که مخلوقی بتواند در خالق اثر کند.
یزری علیه ما و اجرا
جاری شود بر خدا، ما یعنی قانونی که خودش اجرا کرده است اون قانون رو در غیر خود خدا.
اجراه و فی
غیره، بله، قانون خوابی که خدا در غیر خودش اجرا کرده، چگونه این قانون بر خود خدا اجرا بشود؟ معنا نداره که قانونی که خلق خداست، مخلوق خداست، برگرده بر خدا هم حکومت کنه. فلا تأخذ حسنتون ولا نوم، نتیجه بعد فلا تأخذ حسنتون ولا نوم، نه چرت میزنه و نه میخوابد، بل کل یومن هو فی شأن، همیشه مشغول کاریست ولی هر یومی فی شأن. ولا یشغل هو شأنون انشن، لا یشغل هو شأنون انشن، هیچ چیزی، هیچ کاری او رو از کار دیگه باز نمیدارد که اون کارش تعطیل بشه. و دقت میدین براتون، هیچ کاری خدا را از کار دیگر باز نمی‌دارد تا اون کار دیگر تعطیل شود و خدا نسبت به اون کار خواب باشد. چون در ما دیدید که بالاخره یک کار انجام میدیم، یک کاری تعطیل می‌شود، ما نسبت به اون کاری که تعطیل بود خواب به حساب می‌آوریم. خدا هیچ کاری او را از کار دیگر اراده نمی‌ده، همه کارها الان در عرض هم پیش او حاضره و هر کاری که بخواد می‌کنه، هیچ کار تعطیلی وجود نداره. یعنی خدا هیچ کارش رو تعطیل نمی کنه تا نسبت اون کار خواب به حساب بیاد.
یوم چه معنا داره؟ یوم کل یوم وظیفه‌ن، هر یوم خدا در شأن مشغول نمی‌شه.
یعنی خدا همیشه مشغول انجام کار و مشغول افاضه فیوضاته، هیچ فیضی او رو از فیض دیگر باز نمی‌دارد، هیچ کاری از کار دیگر رو باز نمیداره. کار خدا فیض دیگه، افاضه به دیگرانه. خودش دیگه میخواد، خودش دیگه نمیخواد کامل کنه، خودش کامل هست، میخواد موجود کار ازش صادر میشه تا موجودات دیگر کامل شدن. این صدور کار هر آنی خدا، هر یوم یعنی هر آنی، هر لحظه ای، یوم در اینجا یعنی لحظه، هر لحظه ای خدا در شأن، یعنی همش مشغول فعالیت، فعالیت های مختلف، افاضه های مختلف، و هیچ افاضه مانع از افاضه دیگه نمیشه. وقتی خدا حواسش جمعه که به منی که روی زمین راه میرم روزی بده، قافل نمیشه از اون کرمی که زیر زمینه، به او هم روزی میده. این یکی اون یکی رو، این حواس خدا اگه جمع این باشه، حواسش از اینکه دیگه پرد نمیشه. حواس که نگیم نه، حالا خدا حواس داره ها، حواس به معنای لغوی، به معنای توجه. وقتی خدا به منی که روی زمین را میرم توجه داره و رزق میده، از اینکه دیگه غافل نمیشه. لا یشغل و شان و نشانه، هیچ فیضی از فیض دیگه رو باز نمیداره، همینطور فیضاتش داره میاد.
یوم معنا
هر کدام یوم لحظه، لحظه
یوم
لحظه لحظه. بله، نفوس قویه هم مظهر لایشکل. بله، نفوس قویه رو نمیگیم لایشکل هوشن و نشنی، میگیم مظهر لایشکل هوشن و نشنی هستند، اونا مظهر هستند.
مثلا
میخواییم که فرشته هر لحظه و هر آن در حال رزلهنده، یعنی از طریقه ایشونه که رزل تمام حدسی متشنه، پس این نباید خواب داشته باشه. این انحصاری که میفرمه همه چیز خواب رو ترداره، درست نیست. و سایت فیض ازشون کارهای مختلف برمیاد. اگر اون وظیفه‌ای که بهشون انجام داد محول شده، اون وظیفه رو که دارن کامل انجام میدن. اگر هیچ کار دیگه از دستشون بر نیاد، فقط همون یکی بر بیاد و اون کارم دارن انجام میدن، مثلا میکائیل فقط یک کار انجام بده و او مثلا فرض کنید که مأمور رزق دیگه، مأمور رزق، مردم مأمور رزق، فقط او رزق رسانی بکند، این وظیفه‌شو انجام داده، اگر فقط یک کار از او بر بیاد. اما اگر نه، کارهای متعدد داره، کار شاخصش رزقه. و اگر از یکی از کارهای دیگرش به خاطر حکومت یک ملکی یا به خاطر هر چیزی دیگری ذره ای تعطیل کنه، همون میشه خواب.
و
فیض روزی دائمه، اما اون فیضهای دیگه میرسد، اون قاهر میگیرد. فیض از طرف خدا میرسه. اگر دو تا عقلی که قاهر شده باشه، یکی مخور، اون مخور قبلا این فیض رو میگیره، واسطه فیض میشد، حالا اون قاهر میگیره، فیض تعطیل نمیشه، اون قاهر میگیره و رد میکنه، این مخور فعلا تعطیل کرده، حالا بر حسب اون چه که خدا خواسته. پس فیض خدا تعطیل نمیشه، واسطه فیض هم از بین نمیره. واسطه اون مخور بوده و قاهر بوده، حالا دوتایی واسطه میتر، اون قاهر همه کارا رو داره تنهایی انجام میده، البته ممکن از مخور هم استفاده بکنه، ولی بالاخره داره انجام میده. اونی که قبلا خودش مستقلا این فیض رو میرسوند، حالا تحت قهر یک اسم دیگه قرار گرفته و اون فیض مستقلا نمیرسونه، فیض اون سلطانش داره میرسونه. پس فیض تعطیل نمیشه. واسطه در فیض بودن به معنی نخوابیدن نیست، واسطه در فیض است تا وقتی خدا این رو واسطه قرار داده. اگر خدا یه قاهری رو واسطه کرد و مدتی به اون مرخصی داد، مدتی به اون مرخصی داد، چی میشه؟ تعطیل میشه دیگه، تعطیل شده خاطره دیگه. حالا ما این تعبیرای که میگیم تعبیرای خودمونه ها، مرخصی دادن و تعطیل کردن و اینا الفاظی که ما داریم، و الا اونجا چه میگذره خود خدا میدونه. اینا هم که ما داریم میگیم بر حسب مشاهدات عرفا است، و الا واقعا اسماء ازدواج پیدا میکنن، یکی قاهر میشه یکی مخور میشه، اینا ما داریم از بر حرف میزنیم، ما نمیدونیم میشه یا نمیشه. عرفا گفتن میشه، ما بر طبق آنچه که عرفا گفتن داریم حرف میزنیم، حالا شد نشد دیگه به عهده خودشون. قلب امام معصوم هیچ وقت تعطیل نمیشه، ولی آیا ممکن نیست امام معصوم لحظه‌ای بر اثر پرداختن به بعضی امور مادی اندکی از امور الهی غافل بشود؟ چرا؟ میشه، به همین جهت استغفار میکنه، به همین جهت استغفار میکنه. وقتی که با من داره حرف میزنه، اون حرفی که میتونه با من بزنه میتونه با خدا بزنه، داره ترک اولا میکنه، البته وظیفه‌شو داره انجام میده، البته داره وظیفه‌شو انجام میده، یعنی خلاف نمیکنه. وظیفه‌ش الان اینه که به من حرف بزنه و من ارشاد کنه. ولی همین اندازه که با من حرف میزنه و من داره من ارشاد میکنه، همین اندازه از خدا اندکی و همون اندازه غافل شده. علایه ها ببینید، علایه ها غیر خدا هر کس که باشد بالاخره گرفتار غفلت از یه بعدی می شود، ولو خیلی کم. شما از کجا می گید؟ به چه دلیل؟ آیات الله، خود خدا چه نیستن؟ آیات خدا هستن، خود خدا چه نیستن؟ آیت عظما هستن، آیت تمام نما هم هستن، ولی این که حالا غافل میشن یا نمیشن، خودشون دارن استغفار میکنن، خود امام زین العابدین داره استغفار میکنه. حالا میفرماید ایشون داره به ما یاد میده، خودش میگه من خطا کردم. آخه اینا رو نمیشه همه رو مجاز گیر، نه همه رو نمیشه مجاز گیر. بله استغفار عبادته. چرا استغفار میکنه؟ خودش میگه به خاطر اینکه دلم یه چیزی نشسته. بالاخره قفلت در اونها میاد، اینا هم انسان هم دیگه، منتها قفلت اونها با قفلت ما زمین تا آسمان فرق داره. ما میخوام بگیم بالاخره لحظه اونها هم سهر که نمیگیم، که قفلت و سهر که ما نمیگیم، که نمیگیم خدا این پیغمبر سهر کرده. ما قائل میشیم به این که اون وقتی که پیغمبر داره با خلق حرف میزنه و همین اندازه حرف که چقدر دیگه هست، این نه زمانشو نمیگم، به اندازه شدت توجه به خدا داره، ولی اون توجه صریح رو نداره. لذا وقتی که مثلا فرض کنید توی نماز، در حال نماز که توجهش کامله، هیچ توجه به چیزی نداره، کی رو از پاش میکشن نمیفهمه، ولی وقتی از حال نماز بیرون میاد درد شمشیر ابن ملجم میفهمه، حس میکنه. چرا؟ چون اون حالت نماز دیگران برش نیست، یه خود آمده این طرف در. این یه نوع غفلت دیگه. البته اینا برای ما اگر باشه، اینا اگه برای ما باشه که ما چی میدونیم، اینا جز عبادات عظیم میدونیم، برای اونا غفلت حساب میکنیم، برای خودمون جز عبادات عظیم میدونیم. بله غفلت هایی که ما داریم برای اونا ذره عارض نمیشه، ولی غفلت مناسب خودشون برشون عارض میشه. غفلت مناسب خودشون، یعنی این پیغمبر با این سعه وجودی که دارد همیشه باید در حضور چنان حضوری باشد، در چنان حضوری باشد. گاهی در چنان حضوری نیست، درد رو حس میکنه. این در چنان حضوری نیست، این نخی در چنان حضوری نیست، اون روح عظیم تعطیل کرده، اون چه خواب دیگه گذشت از این که پیغمبر خواب حیوانی داره، البته اون خواب انسانی نداشته باشه، خواب حیوانی داره، احتیاج به این همه تکلفات هم که ما داریم نداره. خب بالاخره میخوابه دیگه، تنام اینی میخوابه یا نمیخوابه؟ بالاخره میخوابه پیغمبر یا نمیخوابه؟ تنام اینی یعنی میخوابم یا نه، یعنی خوابم چشم بیداره؟ میگه من تنام اینی یعنی میخوابم، لا ینام قلبی، خب قلبم نمیخوابه، خودم میخوابم یا نه، خب خودم میخوابم دیگه. وقتی میخوابه داره خواب خود رو نسبت میده، پس با خدا فرق میکنه. میفهمه، ولی بالاخره خوابیده. پس خواب برای پیغمبر است، اونطور اینجوری خوابی که برای ما هست، خوابی که اگر بم سر بالا سر منفجر کنن نمیفهمیم، اون اینطور نیست. مثلا اون اینطور نیست، کنارش یه پروانه رد چه میفهم، تو خواب هم میفهم. حالا ولی بالاخره میخوابه. نمود پیدا میکنه به صورت موجبه جزئیه، نه به صورت موجبه کلیه. اینطور نیست که خدا که هیچ جور نمیخوابد اینام هیچ جور نخوابد، خدا هیچ جور نمیخوابه، اینام اینطور نیست که هیچ جور نخوابد. نه ترک اولا برای خودشون عرض میکنم، بازم اشاره کردم وظیفه رو داره انجام میده. الان برای او وظیفه و اولاش همینه، برای امام اولا همینه که داره مسئله به من میگه، منو هدایت میکنه، این براش الان اولا چون وظیفه شه. ترک اولا که ما میگیم منظور اینه ها، یه وقت واسه تفاهم نشه نمیخوام بگم که امام ترک اولا میکنه. ترک اولا که میگم یعنی این که نسبت به اون یکی دیگری که همیشه در حال حضور بود الان اونو ترک کرده، ولو اینی که داره انجام میده وظیفه شه، اینم که داره الان انجام میده وظیفه شه. حالا فرض کنید قبول میکنید نفس پیغمبر نمیخواد، نفس پیغمبر نمیخواد، نفس پیغمبر اصلا نمیخواد، نفس پیغمبر اصلا نمیخواد، اینو قبول میکنید، ولی بالاخره چشمش میخواد، از همین جهت که چشمش میخواد با خدا فرق میکنه، پس خواب در اونه. فرض کنید خواب اینو بگیم، میخوام بگیم خدا هیچ جور نمیخواد، بقیه یه جوری میخوابن، یه جوری حال لازم نیست که از همه جور خدا پیغمبر خواب کنیم، هم بگیم بدنش میخواد، هم بگیم قلبش میخواد، هم بگیم روحش میخواد، هم عقلش میخواد، نه اینا لازم نیست بگیم. بالاخره پیغمبر یه جوری میخواد، همین برای ما کافی، ولو از جهات دیگه اصلا نخواد. همین صورت میگه نخواد. من این صورت بگم بابا پس روشن شد که این که من حالا اول گفتم پیغمبر ممکنه ترک اولا داشته باشه و بخوابد اینا، حالا اونم برفض درست نباشه، شاید هم درست نباشه، ولی بالاخره پیغمبر یه جوری میخوابه، ولو بدنه، ولو اون خواب حیوانی، خواب حیوانی به پیغمبرم هست. خب همین که خوابی فرق شده این خدا با اون، خدا نمیخوابد هیچ جور، این میخوابد اینجور، ولو از جهاری یه نخوابه. این جواب صافیه دیگه، هیچ مشکل نداره. جواب دوم که کردم صافه، جواب اول خواستم یه جوری خواب رو تو اون نفوس هم ببرم، حالا فقط موفق نشدیم، خواب تو اونجا نرفت، اشتباه کردیم، بالاخره خواب رو یه جوری برای پیغمبر درست کردیم، برای همه درست کردیم، ولو بخشی از پیغمبر هرگز نخوابد، ولی بالاخره بخشی دیگه است که بدنش هست میخوابد، خودش فرموده تنام و عینی، چشم من میخوابه، پس خواب برای پیغمبر هست ولی برای خدا هیچ جوری نه، چیز بعیدی، چیز محالی و از روح‌های شاخ داره. من یه تو کتبت الاولیا نوشته، این همه دروغه. حالا فرض کنید که فرمایش شما درست، فرض کنید فرمایش شما درست، آدمی مریض شده 40 سال نخوابیده، یه عامل آدمی ریاضت کشیده 40 سال نخوابیده، که مثلا هست وسط رات اولیه رو قبول کنید، شأن خوابیدن داشته یا نداشته؟ شأن خوابیدن داشته کافیه، شأن خوابیدن داشته باشه کافیه، خدا شأن خوابیدن نداره. میخوام ثابت کنیم که همه موجودات شأن خوابیدن رو دارن، حالا فقط یه موجودی جلو خودش رو گرفته نخوابیده،
یه موقع خوابیده که منظور اینه،
و هر جا برگرده بالاخره باید این بحث ما در اینه که موجودات میخوابن خدا نمیخوابه، حالا به کجا برمیگرده بحث ما نیست. و هو القاهر فوق عباده و هو العزیز الحکیم، و هو القاهر فوق عباده و هو العزیز الحکیم. خب این هو القاهر فوق عباده و هو العزیز الحکیم از چه بوده؟ تا اینجا هر آیه آباد مناسب بود، بعد از این گفت جرت سنت الله التي لا تبدیل لها، خوندش ولن تجد لسنت الله تبدیل، مناسب بود. بعد که حرفش تمام شد نتیجه گیری کرد، گفت فلا تأخذوا سنت و بلا نوم، بعد گفت بلکه خدا هیچ نمیخواد، بلکه همیشه مشغول مشغول افاده، بلکل یا بود همه پیشن تا آخر. این هو القاهر و فوق عبادهی رو برای چی آورد؟ هو العزیز الحکیم،
یکی دیگه این که خودش رو اونو شرکم از عباد خود مخلوق رو خود و خدا مخلوقش و خدا قلبه نمی کنه، خدا قاهر بر مخلوق رو خودش.
این دو سوم. بله
علت برای دیتای سوزی مشغول نمیتون دور از چون که واحد
نه
علت خواب و شخص هم خود خداوند
کرده. بله که همین دوم حرف ایشون رو شما دو بزن که برای شده میکنم. خب القاهر و فوق عبادهی یعنی این که هیچ شأنی از شؤون که فیوزات او هستن، هیچ شأنی از شؤون که فیوزات او هستن و به معنای خلق او هستن و رو قاهر نمی شوند که او را اعراض بدهند از شأن دیگر. لا یشکله شأن اون شأن، که اگر یشکله بشود و اعراض بدهد حتما یه شأنی قاهر شده بر او و با قاهر شدن شأن بر او بله یکی از عباد بر او فائق شده. خدا قاهر است، فوق عباد است و به هیچ یک از عباد و مخلوقاتش و از جمله فیوزاتش و از جمله شأنهاش اجازه قاهر شدن یا فوقیت پیدا کردن نمید. این هو القاهر در این صورت مربوط میشه به ولا یشکله شأن لنشأن، چون اگر بخواد اشکال کند یعنی اعراض بدهد معناش اینه که شأنی بر او قاهر شده و او رو از شأن دیگه اعراض داده، یعنی ممکن است. اگر میتونیدم تو بل قاهر و فوق عباده رو به این لا تخذه سنتون ولا نوم برگردونیم، خدا چرت و نوم رو خلق کرده و این چرت و نوم سنه و نوم خلق او و عباد او هستند، او هم قاهر فوق عبادش هست و هیچ وقت مبتلا به قهر این عباد نمیشه. پس نوم و سنه هم که از عباد او هستن نمیتوانن قاهر او بشوند و فوق او قرار بگیرن، بلکه او قاهر است، او فوق عباد است. پس اجازه نمیدهد که عبدش که نوم است یا سنه اش بر او تسلط پیدا کنه. بعد و هو العزیز الحکیم، این و هو العزیز الحکیم هم همونه، تأکید همونه، چون عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، یعنی موجودی که چنان ارجمند و بزرگوار است که چیزی نمیتواند در او نفوذ کند، غیر قابل نفوذه. خب خدام غیر قابل نفوذ، یعنی شأنی نمیتواند در او نفوذ کند و با نفوذش شأن دیگر رو از خدا تعطیل کند. و همچنین خدا قابل نفوذ نیست، سنه و نوم چیزی نیستن که بتونن در خدا نفوذ کنن، اصلا خدا قابل نفوذ نیست، پس هر چیزی هم باشن در خدا نفوذ نمی کنن. پس خب العزیز الحکیم هر دو آیه همونتی که توجه کردیم مناسبه بحثه و تعلیلا در واقع برای اون مدعاهای قبلی، هم برای لا یشغل و شأن و منشأنین تعلیلا، هم تعلیلا برای لا تأخذه سنت و ولا نوم. حکیم هم میشه به همون معنا، ولی این آیه همون عزیزش کافی، خب العزیز الحکیم به همون عزیزش استدلال کنید کافی. حکیم به معنای هر چیزی رو به جای خود نهادن یا محکم کاری کردن. بله ولی خب همون عزیز از میکنم کافی، احتیاج نداره که ما از حکیم استفاده کنیم. ولا تحد و صفات، خیلی یواش جلو میگه ما کم میخونیم، ولی خب خیلی مطلب داره. این نشون میده که چقدر کلام امام با کوتاهیش مطلب رو در خودش جا داده، که ما وقتی میخوام توضیح بدیم، تازه ایشون توضیح خیلی مختصره، میخوام توضیح بدیم این همه باید بیان کنیم. ولا تحد و صفات، صفات موصوف رو محدود میکنن، هر صفتی موصوف رو محدود میکنه چون قید میزنه. البته بیان میکنیم که چرا صفت موصوف رو محدود میکنه، قانون داریم هر صفتی موصوف رو محدود میکند و خدا محدودیت ندارد، حد صفات ندارد. این استدلالی که عرض کردم توجه بکنید، نتیجهش میشد که پس خدا صفت ندارد. اگر صفت ندارد، صفات او را محدود نمی کنند، از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوع. نه صفتی دارد اونها محدود نمی کنند، اصلا صفتی ندارد، چون اگه صفت داشت محدود می شود. اصلا صفتی ندارد که او را محدود کنند. نحوه استدلال توجه کردید، استدلال به اینجا ما را رسوند که خدا صفت ندارد. وقت ما با توجه به این که خدا صفت ندارد گفتیم لا تحد و صفات، یعنی صفات رو محدود نمی کند، یعنی اصلا صفتی ندارد که او محدود می شود.
صفات کمالی مورد
سعی بله؟
صفات کمالی مورد سعی بودی نمی شود؟
این محدودیت نیست که برعکس
دوباره بفرمایید. صفات کمالی مورد سعی بودیگی یک موجود بشه.
صفت نه، صفت صفت باعث محدودیت میشه به بیانی که میگم، هنوز بیانش نکرده. پس صفت گفتیم موصوف رو محدود میکنه، حالا چرا محدود میکنه؟ الان بیان میکنه. خدا محدود نیست پس صفت نداره، اینجوری وارد بحث شد. اما چرا صفت موصوف رو محدود میکنه؟ توجه کنید، ایشون صفت رو عین ذات نمیدونست، میگفت عین ذات هم نمیتونه باشه، اصلا صفت خدا نباید داشته باشه، حتی صفت عین ذات. الان استدلال میکنه بر محدود شدن موصوف به وسیله صفت. در این استدلالش، در استدلالش در صورتی تمام میشه که صفت غیر موصوف باشه. اگه صفت عین موصوف باشه استدلالش تمام نمیشه. ولی خب حالا ما استدلالش رو میخونیم. ایشون میگه که صفت غیر موصوفه. اگر صفتی برای موصوفی شما اثبات کردید، این موصوف رو در حدی قرار دادید، صفت رو در حدی دیگه قرار دادید، پس دو تا حد رو اشغال کردید، نذاشتید موصوف هر دو حد رو با هم اشغال کنه. یه حد رو دادید به موصوف، یه حد رو دادید به صفت. این فضایی که مثلا بی نهایت بود و موصوف میتونست اشغال کنه، شما اجازه ندادید که موصوف اشغالش کنه. گفتید که این موصوف دارای صفته، یه بخشی از این فضای نامتناهی رو دادید به موصوف، بخش دیگر دادید به صفت، چون صفت مغایر با موصوفه. صفت مغایر با موصوفه، اگه مغایر نبود که صفت نبود، اگه مغایر نبود صفت نبود. از این که مغایره، از این که صفته معلوم میشه مغایره. اگر مغایره، او جای خودش رو میخواد، این جای خودش رو میخواد. شما بخشی از جا رو دارید به موصوف، بخش دیگر دارید به صفت، بنابراین جا حد قائل شدید برای موصوف و موصوف رو محدود کردید. هر جا صفت پا بذاره موصوف محدود میشه. خب این بیان میشه، حرف درستی یا نه؟ حرف درستیه. اگر صفت صفت باشد، موصوف رو محدود میکنه، به همین بیانی که ایشون گفت. اما ما قائلیم، یعنی کل فلاسفه و متکلمین میشه قائلن که صفات خدا صفات نیستن، عین ذاتن، یعنی خود ذاتن، صفت نیستن. تعبیر به صفت برای فهم ما ها، و الا همونطور که عرض کردم و فارابی هم گفته که البته احتمالا از روایات گرفته، واجب تعالی علم کلو نه موصوفی که واجد علم است، که موصوف بشه چیزی علمش و چیزی دیگه، بلکه علم کلو اصلا ذات خودش که علمه. مثل این که مثلا ذات خورشید بگید نور کلو، نور همون خود ذاتشه، ذاتش هم همون نوره، این دیگه صفت موصوفی نیست. پس هر جاره که میخواد موصوف پر کنه، این صفت هم پر کرده، جای موصوف رو تنگ نکرده و موصوف رو محدود نکرده. اگر صفت رو این ذات بدونیم، چنانچه فلاسفه متکلمین شیعه میگن، این صفت محدودیت نمیاره، تو این در واقع صفت نیست، این در واقع همون ذاته. بله اگر صفت به ما انها صفتون باقی بماند و واقعا صفت باشد، در اون صورت موصوف رو محدود میکنه، چون بخشی رو به موصوف میده، بخشی رو هم خودش اشغال میکنه. مثلا زید عالم، زید عالم هم زید است هم عالم، یعنی بخشی مال زید بخشی مال عالمه، همه رو زید نگرفته. حالا فرض کنید اگه این زید میخواست همه جا رو پر کنه، الان اینطور نشده، زید بخشی رو پر کرده، عالم بخشی دیگر، الان زید شده زید عالم. یعنی دو چیزه، یکی زیده یکی عالمه. خب این دو چیز هم با هم فرق دارن. بخشی رو این زید که فرق دارد با عالم پر میکند، بخشی دیگر هم علم پر میکنه. اما اگر زید و عالم یکی شد، خب هر جایی که زید پر شد عالم ها پر میکنه، این دیگه محدودیت نمیده. پس اگر ما صفت رو این ذات گرفتیم، در واقع صفت قائل نشدیم، محدودیت هم قائل نشد. اما اگر صفت رو به عنوان صفتی قبول کردیم و این ذات نگرفتیم، به تعبیر ایشون غیریتش رو با موصوف پذیرفتیم، باید ناچار این که قائل بشیم به این که صفت موصوف رو محدود میکنه. یعنی این تنها زید نیست، زید است و عالم، که یک قسمت زید یک قسمت عالم. پس زید باید یک قسمت رو پر کنه، عالم قسمت دیگه. نه مستاقا نه مستاقا دوتا مستاقا دوتا این دوتا به یه وجود نخه، به یه وجود موجود شدن، به یه وجود موجود شدن. ولی زید یه چیزه، علمش یه چیز دیگه. زید یعنی این انسان، علم یعنی اون صورت علمیه. زیدون عالمون یعنی زید هست، صورت علمیان هست. زید چیزی، صورت علمیه چیزی دیگریست. شما همه این زید رو همه زید قرار ندادید، زید رو بخشیش و انسانیت قرار دادید، بخشیش هم صورت علمیه قرار دادید، پس محدودش کردید. اگر حالا زید بی نهایت بود، شما وقتی علم رو هم در او تدریق کردید، این بی نهایت جا شده، هم برای علم هم برای علم، هم برای زید هم برای علم، و بالاخره جای زید تنگ شده دیگه، صورت علمی اومده. در مورد خدا صورت علمی نداریم، در مورد خدا صورت علمی نداریم، اون ذات خودش علمه. در مورد انسان صورت علمی داریم، زید است با صورت علمیه، و صورت علمی جای زید رو تنگ میکنه. اگر زید بخواد همه جا رو پر کنه، زید جاهل بخواد همه جا رو پر کنه، زید عالم دیگه همه جا رو پر نمیکنه. چرا؟ چون یک قسمتی از جا رو باید بده به صورت علمیه، پس همه جا پر نمیکنه، محدود میشه. پس زید جاهل والا سر زید عالمه، زید جاهل بدتر از زید عالمه، چون جاهل هم خودش یک قیده. این توجه بکنید، جاهل هم یک قیده. بله، لاب شرط که شد اون وقت میشه
جاهل. این ذات زید است، وقتی این ذات واسه تو که
جاهل
این ممکنات، این ممکنات ده،
این ممکنات نه، از اول همراه ممکنات. اگر این ممکنات بود نمیشد از ممکنات گرفت، نمیشد از
ممکنات.
لا تعلمون شیئا، یعنی این ذاتتونه.
اصل
اولی جهل، اصل اولی جهل، غیر از اینکه این ذات جهل. اگر این ذات باشه زائل نمیشه، مگر ذات از اون ببری. جهل اگر این
ذات کنه، علم وحشیت، علم وحشی را نجه دارد.
ولا تهده صفات، ولا تهده صفات، صفات خدا رو محدود نمی کنه. قد عرفت ان الوصف هو جهت الاحاطه، وصف همون جهت احاطه احاطه است که موصوف رو بر موصوف احاطه می کنه. و یک از تلزم و تهدید، و خدا محدود نیست. فلیس له از شأنه صفتون حتی تهده صفات. ببینید سالوه به انتفاع موضوع معنا می کنه، لیس له از شأنه صفتون حتی تهده صفات. نمیگه صفت دارد و صفت رو محدود نمی کنه، میگه اصلا صفت ندارد تا به تواند رو محدود کنه.
هست در صفت هست، پس این صفت نیست.
بله، و ذالکه این که میگیم صفت موصوف را محدود می کند به این جهت است، لأن الموصوف من حیث هو موصوفون غیر صفت من حیث هو صفت. این یه مقدمه، این مقدمه را اثبات می کند با یه قیاس استثنایی. و الا لما کان موصوفون و وصفون کانت آمد. و الا یعنی اگر این دوتا با هم فرق نداشتن تحقق پیدا نمی کرد، نه موصوفی نه وصف. یه چیز هم بود، وصف و موصوف ما نداشت، در حالی که وصف و موصوف داریم، دو چیز داریم. خب این مقدمه اول اثبات شد، و الا لما کان موصوفون و وصفون، مقدمه اول اثبات کردیم. حالا دوباره مقدمه اول رو تکرار میکنیم. فاذا ثبت الغیریه، همون مقدمه اول رو میاریم تو دلیل. فاذا ثبت الغیریه، اگر غیریت بین صفت و موصوف ثابت شد، و قیل به ثبوت صفه، و ما قائل شدیم که خدا صفت دارد، فقط صار الموصوف فی حد و صفت فی حد آخر. موصوف در یه حد قرار میگیره، صفت در یه حد دیگه قرار میگیره، همه حدود رو اون موصوف پر نمی کنه، حتی از بی‌نهایت بودن و غیر محدود بودن در میاد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. ولا تقیده الادوات، ولا تقیده الادوات. موجودات با ادوات کار میکنن و چون هر اداتی برای انجام کاری است، اونها به خاطر داشتن اون ادات منحصرا میتوانن همون کار انجام بدن، یعنی مقید به اون کار میشن چون ادات اون کارو دارن. هر موجود این چنینه، ولو فرض کنید که 10 تا ادات 1000 تا ادات هم بهش بدن، 1000 تا کار انجام بده، دیگه بیشتر نمیتونه انجام بده، مناسب همون ادات. اما اگر موجودی باشد که بی ادات کار کنه، این فعلش مطلقه، فعلش مطلقه، قیدی نداره، نمیگیم فلان فعل ازش صادر میشود چون ادات اون فعلو دارد و فلان فعل صادر نمیشود چون ادات او رو ندارد، بلکه مطلق فعل ها ازش صادر میشه. خدا بی ادات کار میکنه، پس فعلش مطلق است، ادات او را مقید نمی کنن، دست و بال او را نمی بندن و او را به سمت فعل خاصی اجبارا هدایت نمی کنن. ادات ما را به سمت فعل خاص هدایت می کنن، میگن برو فقط همین کار را انجام بده، کار دیگه نمی تونیم انجام بدیم، ما را مقید می کنن. اما خدا بر اثر این که بی ادات کار میکنه مقید نیست. توضیح بحث، این کل بحث بود که به صورت اجمال گفتن، اما توضیح بحث، توضیح بحث اینه که آلت 4 قسمه. یه آلت جسمانی داریم مثل مثلا اره، که صانعین از این آلت جسمانی استفاده میکنن، اره، تیشه، وسایل دیگری که اهل صنعت استفاده میکنن، که با این آلت کار خاص انجام میشه، کار دیگه انجام نمیشه، یه کار مخصوص انجام میشه. دوم آلتی به نام قوه جسمانیه، چشم آلته، اداته، این با این قوه جسمانی هم کار خاص میشه انجام داد، با چشم میشه دید، نمیشه شنید، نمیشه لمس کرد، حالا لمس شاید بشه کرد چون خود چشم قوه لمس هم داره، ولی با قوه باسره، حالا چشم عرض میکنم یعنی قوه باسره، نه چشم یعنی این جسم مادی قوه لامس هم داره. با چشم یعنی همه قوه باسره، ما فقط میتونیم ببینیم، چشم قوه نیست، چشم محل قوه، منظور از این چه میگم میشه دید یعنی همون بیننده، یعنی همون قوه باسره. با قوه باسره میشه دید، نمیشه شنید، نمیشه لمس کرد، نمیشه کار دیگه کرد. با قوه سامع فقط میشه شنید، همونطور که توجه میکنید قوه سامعه یا قوه باسره آلت هست، ادات هست، ادات فعلی هستن، فعل ادراک، فعل ادراکی، و فقط همون فعل هست این ادات برمیاد، دیگه بیش از اون برمیاد. این دوتا. سوم، ادات و آلت عبارت هست از ملکه. شاعری که شعر میگه ملکه شعر گفتن داره، این ملکه شعر گفتن وسیله فعل او، یعنی وسیله شعر گفتن او، و این با این ملکه میتواند شعر بگوید، با این ملکه نمیتونه بنویسه، با این ملکه نمیتونه موسیقی بنوازد، کارهای دیگه نمیتونه بکنه، ملکه شعر مال شعر گفتنه. پس این آلت هم فعل رو مخصوص میکنه و فاعل رو مقید میکنه به کار خاص. بله، اون که چند تا هنر داره چند تا ملکه داره، ولی هر ملکه بیش از یک کار انجام نمیده. چهارون، ادات همون حیثیتیست که خدا در ذات یه موجود نهاده. مثلا فرض کنید که جبرئیل ملک وحیه، ملک وحیه با چی این کارو میکنه؟ با ابزار خارجی، ابزار جسمانی، یا با قوای جسمانی، یا با ملکات؟ نه، حیثیت ذاتش اینه، یعنی خدا این چنین آفریدتش که مأمور علم باشه، میکائیل رو چنان آفریده که مأمور رزق باشه، حیثیت ذاتش این قراره، پس حیثیت ذات او میشود آلت و ادات کار او. خب او هم باز با این حیثیت ذاتیش همین کار خاصی رو که مقتضای این حیثیت انجام میده، کار دیگه انجام نمیده. پس توجه کردید که همه موجودات به خاطر داشتن حیثیت خاصی، که به خاطر داشتن ادات خاصی کار مخصوص انجام میدن، یعنی مقیدن به این که کار مخصوص انجام بدن. اما در مقابل خدا، چون دارای هیچ عداتی نیست و برای انجام هیچ کاری از عدات بهره نمیگیره، به این جهت کارش مطلق است، یعنی هیچ ابزاری قدرت او را به سمت کار خاصی هدایت نمی کند. او قدرتش به هر سمتی که بخواهد تعلق می گیرد. پس لا تقیده الادبات و لا تقیده الادبات. عداد هیلتی به ها یتعطی فعل الفائل، چیزی که به وسیله آن چیز فعل فائل میسر می شود و ممکن می شود. و یتمکن الفائل من الفعل، یعنی قدرت پیدا می کند فاعلی که کار انجام بدهد. یعنی میسر می شود، میسر می شود. سبا اون کانت این عدات آلتا جسمانیه، که آلات ثانیه مثل ارو امثال دالش، او قوتا جسمانیه که قبل حیوان و نبات و آدمیگی، سوم او ملکتا راسخه که ملکات شعراء و کاتبین، چهارم او حیثیت ذاتیه کمال الملائکه المهیمنین. اینا همونجور توجه شدید چون خوندم متوجه شدید که اینشون فقط هم در اینجا بود، بلکه از خیلی جاهایی من تکرار نکنم، در خیلی جا رعایت کرده. مهیمنین یعنی قاهرین، مهیمنین یعنی قاهرین، مهیمین یعنی متحیرین، هر دو جور گفته شده. بعضی ها متحیر در جلال و جمال الله هم بهشون گفته میشه متحیرین، یعنی واله و حیران. مهیمنن یعنی قاهرن، بر مادون خودشون قهر دارن و سلطنت دارن، سلطنت دارن. خب گفتیم که عدات عبارت هست از وسیلهی که فاعل رو متمکن میکند. و نارای و انه هذه الامور، این چهار تایی که گفتیم، قیودات الفائله بها یعنی بالعداد، همه باعث میشه بها، به خود همین امور هم برمیگرده. این چهار امور قیودات الفائله بها، یعنی قید میزنن فائل رو به خودشون، قید میزنن فائل رو به خودشون، یعنی مقید میکنن فائل رو که از ما استفاده کن و راه دیگر رو نرو، همون راهی که ما به تو اجازه استفاده میدیم استفاده کن. که این به ها رو هم به عدات میتونید برگردید، هم به امور میتونید برگردید. ما یستر میشود عدات چیزیست که به وسیله اونها فعل فاعل ما یستر میشود،
هم به عدات هم به امور.
بله، به هر دو فرقی هم نمی کنه. چرا قید میزند فاعل رو؟ زیرا که حیث و حیث تعلیلیت، زیرا که لا یقدر کل واحد من ها اولا الفوائل، بر فعلی که لیسفیه عداتو، بر فعلی که در اون فعل ابزارش را ندارد قدرت ندارد. پس ابزار فقط او را هدایت میکند به سمت فعلی که خود این ابزار انجام دهندش. کما این که کاتب در نمونه سوم که آلت عبارت بود از ملکه، کما این که کاتب قدرت ندارد از جهت ملکه کتابت بشه، ولا در نمونه دوم، ولا انسان بالقوت الباطره قدرت ندارد علاماه و شعن قوای اخر، یعنی قدرت بر سمع و لمس و امثال ذلک ندارد. و در نمونه اول، ولا نجار قدرت ندارد بر فعل خیاطت، من حیث ملکت نجاره، چون ملکه نجارت دارد. بله اگه ملکه خیاطت هم داشت قدرت بر خیاطت داشت، اما به لحاظ ملکه نجارت قدرت بر خیاطت نداره. ملکه نجارت او رو در یه محدودهی هدایت می کند فقط به سمت نجاری. و ها کذل هم فیسار المبادی، چهار تا مثال زدیم، سه تا شکل نمونه شو گفت، سه تا شکل توضیح دادیم، یکی دیگه شو نگفتیم، یکی دیگه شون حیثیت ذاتیه بود، اینو نگفتیم. ایشون میگه ها کذل هم فیسار المبادی، در واقع همینه بلا تفرقه، یعنی اون هم همینطوره. اون حیثیت ذاتی هم به ملک میگه فقط اون چه که مقتضای حیثیت ذاتی توت انجام بده، مازاده بر اون تحت قدرتش قرار نمیده، پس اون رو مقید میکنه.
ناره مفاد مانه
از چرا میگه حیثیت ذاتیه؟
ها؟
حیثیت ذاتیه خب تا اینجا ما بیان کردیم که همه موجوداتی که آلت دارن مقیدن. از این به بعد میخوام بگیم خدا مقید نیست. چرا؟ چون عدات کار نداره، بلکه او بدون احتیاج به عدات کار میکنه. توجه کنید که براتون والله سبحانه فاعل بالاطلاق، یعنی بدون آلت، و فعله مطلق، یعنی هدایت نمیشه سمت خاصی، به هر طرف که قدرتش بخواد میره. چرا؟ چون عداتی ندارد که اون عدات مجبورش کند که به این سمت یا به سمت دیگه نرو. به معنی انه لیس فیه از شأنه حیثیت او جهت صدور او جهت صدور جهت هی صدور فعل دون آخر، حیثیتی یا جهتی که اون جهت صدور فعلی شود و جهت صدور فعل دیگر نباشد، اینو نداره، بلکه همه فعل از او صادر میشه. یه جهت خاصی داشته باشه که اون جهت مصدر یه فعلی باشد دون فعل آخر. ما اینطور هستیم، ما مصدر یه فعل داریم، وقتی ملکه شعر داریم به این ملکمون مصدر شعر هستیم، مصدر فعل دیگه نیستیم. خدا حیثیتی ندارد که با این حیثیت مصدر فعلی باشد دون آخر، و الا یعنی اگر خدا بخواهد دارای حیثیتی باشد که این فعل اجازه بدهد، فعل دیگر اجازه ندهد، خب برای فعل دیگر باید حیثیت دیگه میخواد، برای فعل سوم حیثیت سوم میخواد، هاکذا دارای حیثیت میشه، میشه مرکب. و الا یعنی اگر خدا دارای حیثیتی باشد که این حیثیت یک فعل رو به او اجازه بدهد، فعل دیگر اجازه نده، لکان فیه جهت دون جهت و ذالک ممتنع. این ممتنع به خاطر اینکه مستلزم اینه که خدایی که همه کارا رو میتونه انجام بده با حیثیت مختلف این کارا رو انجام بده. استلزام ذلك اختلاف جهاتی به نسبت الى الاشیاء بالغرب و بالبعد. دو تا مشکل درست میکنه. یک مشکل اینه که خدا مرکب میشه از حیثیت که هر چقدر، یه مشکل اینه که خدا در وقتی که حیثیت مثلا فرض کنید که خلق حیوان رو به عهده میگیره، این حیثیت رو واجد میشه، از خلق نبات دور میشه، تو این حیثیت رو به سمت حیوان سوق میده، این باعث میشه که به نبات دور باشه. وقتی حیثیت خلق نبات داره برعکس، به نبات نزدیکه، به حیوان دوره. با هر حیثیتی به موجودی غریب از موجودی بعید، در حالی که خدا نسبتش به همه موجودات علی‌الصلاة، یا بگید نسبت همه موجودات به خدا علی‌الصلاة، قرب و بعد معنی نداره.